اهمیت میدین؟
همه چی که درس و مشق نیست.
وقتی بزرگتر شدی میفهمی چه حماقتی کردی. تا الان چند تا مدرسه عوض کردی کالفیلد؟
4.
چرا؟
همشون آدمای به درد نخوری بودن. هیچ کدوم از بچه‌هاش و معلماش خوب نبودن. البته به غیر از شما و یکی از معلمای انگلیسیم. خیلی معلم خوبی بود. همیشه شوخی میکرد و اهل بگو بخم بود.
که اینطور. از اینکه تو درس تاریخ انداختمت ناراحت شدی؟
نه آقا، معلوم بود همچین چیزی هم بارمون نیست.
واقعا هیچی برات مهم نیست؟ آینده از درس و مدرسه هیچ کدوم؟
زندگی چه اهمیتی داره؟ تو آینده خبری نیست.
الان اینطوری فکر میکنی چند سال دیگه که بزرگتر شدی همه چی دستت میاد؟
من از زندگی توقعی ندارم. اون راه خودشو میره، من راه خودمو.
اصلا چیزی رو تو زندگی دوست داری پسر جون؟
چی مثلا؟ هرچی الان دوستش دارم یا کلا دوستش دارم؟
سوال کردن نداره، خودت منظورم رو خوب میفهمی.
یه چیزایی رو دوست دارم، مثل ادبیات انگلیسی یا مثلا داداشم علی.
همون برادرت که گفتی اون موقع؟
بله بله، همون که مریض شد و مرد.
دیگه چی؟
خواهرم فیبیرم دوست دارم، خیلی دختر باهوشی، اصلا شبیه من نیست.
تو اصلا به فکر آینده و زندگی نیستی نه؟
شما همش از آینده حرف میزنین و هی تکرارش میکنین. من به آینده اهمیت نمیدم، حتی به همین دقیقه های الان هم اهمیت نمیدم، چون هیچ کدوم اهمیتی نداره. نه درس، نه مدرسه، نه آینده، نه زندگی. ما فقط زنده ایم آقا.
میخوای روزای زندگی تو چجوری سر کنی؟
راستشو بخواین همچین بهش فکر نکردم. شاید رفتم غرب و تو مزرعه کار کردم، کی میدونه. حالا فعلا یه پسندازی برای چند روزم دارم. وقتی از مدرسه رفتم میتونم چند روز باهاش سر کنم.
شما نسل جوون خیلی بیخیالین.
بیخیال نیستیم، فقط دیگه هیچ هدفی نداریم. یعنی هدفی نمونده آقا.
آها، پس میخوای بگی راه درس و دانشگاه دیگه جواب نمیده ها؟
من همچین حرفی نزدم. برای بعضیا جواب میده، ولی فکر نکنم خیلی به کار من بیاد. اگه قرار بود چیزی بشه، تو این 4 تا مدرسه‌ای که عوض کردم اتفاقی میافتاد.
خیلی بیخیال و بی‌بند و بار حرف میزنی کالفیلد.
اصلا منظورم شما نیستین آقا، من فقط چیزایی که فکر میکنم و بهتون گفتم، همین. منظوری نداشتم، فقط دیگه امید به درس و مدرسه ندارم، انگار راه من نیست.
آها، اینم یه پوز جوونیه، راه ما این نیست ها.
والا چی بگم آخه، از این
زندگی یه بازیه پسر جون. باید قاعده بازی رو خوب یاد بگیری و همون جوری پیش بری.
اتفاقا آقای مدیرم هم همینو گفتن. گفتن زندگی مثل یه بازی میمونه و باید حواسمو حسابی توش جمع کنم. ولی به نظر من اگه آدمای قدرتمند و قوی طرف ما بازی نکنن، دیگه مهم نیست چطوری بازی میکنی، چون حتما شکست میخوری.
هرچی من میگم یه چیزی میگی. اصلا گوشت بده، کار حرفای من نیست.
چرا آقا، همه حواسم به حرفای شماست. گفتین زندگی مثل یه بازیه که باید قاعدهشو یاد بگیرم. من فقط نظرم راجع به این بازی گفتم، همین.
آها، حرف زدم برای تو اشتباهه کالفیلد. گوشای تو خوب نمیشنوه. به عنوان آخرین حرفم میگم به نفعته که مدرسه رو ادامه بدی. حداقل به فکر آیندت باشی. به حرف من گوش کن پسر جون. من سالها زندگی کردم و به بچه‌ای مثل تو درس دادم.
بله، زندگی هرچی بگه همونه. منم رای رو میرم که زندگیم بگه.
خدایا، حرف تو گوشت نمیره. امیدوارم تو مسیر اشتباه موفق باشی. یه روزی به حرف من میرسی هولدن کالفیلد. یه روزی که خیلی دیره.
شاید آقا، شاید.
ادامه باز هم ما بخش نمایشنامه خوانی داریم، در کنارمون باشید. و همونطور که قبلتر هم اشاره کردم، این نوبت از ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب در مجموعه مصلا داره برگزار میشه، داره ضبط میشه همراه با مخاطبین و بازدید کنندگان عزیز. اما ما دوباره از دفعات بعد برمیگردیم به فرهنگ سرای ارسباران. پس اگر که دوست دارید در جلسات نقد ما شرکت کنید، شما رو در فرهنگ سرای ارسباران خواهیم دید. اما بریم سراغ بخش جذاب برنامه که خودم هم خیلی دوستش دارم. قرار هست که با مخاطبینمون گفتگو داشته باشیم، چالش کنیم و حسابی بحث داشته باشیم. از بین مخاطبین و بازدید کنندگان عزیز الان بحث سر اینه که این خانم عزیز میخواد سوال کنه یا آقایی که پیرن خاکستری پوشیده. چرا صحبت نمی کنید دوستان؟ بحث آزاد، اینجا راحت باشید. راجع به سلینجر و ناتوردش میخواییم صحبت کنیم. این آقا میگه من صدام خوب نیست. حالا دیگه خودتون میدونید، شکست نفسی میکنن. خب سرکار خانم بالاخره میکروفون رو بودند و قرار شد که صحبت. البته که خانم ها مقدم هم بفرمایید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم بهتون. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبی که دارین. من یعنی یه جورایی وقتی که این رمان رو خوندم این احساس رو داشتم که این هولدن یه شخصیتیه که چیزهایی براش دغدغه است که برای بقیه آدم ها خیلی مهم نیست و این خیلی این شخصیت رو برای من دوست داشتنی کرد. یعنی چیزهای روزمره و عادی که مثلا یه زندگی کارمندی و روزمره انگار نمیخواد و دنبال یک معنا و مفهوم عمیقی میگرده توی زندگی. میخواستم ببینم اصلا این برداشتی که من از این رمان داشتم درست هستش یا نه.
بله کاملا درسته. دقیقا نقطه تمایز یه شخصیتی مثل هولدن کارفیلد با دیگران همین مسئله است که نمیخواد مثل دیگران زندگی بکنه. برای همین هم هست که از مدرسه‌ای که در اون درس میخونه گریزان فراری میشه و حتی وقتی که وارد یه شهر بزرگتر میشه اتفاقاتی که براش میفته مدام در حال تغییر کردنه، مدام رفتارش پشیمون میشه از یه کاری که کرده، اون جایی که میخواد فرار بکنه یک باره پشیمون شد دیگه فرار نمیکنه، چون به این انگار نتیجه میرسه که به یه سقوط داره نزدیک میشه، میخواد جلوی اون سقوط رو بگیره و در نهایت هم میخواد به اون شخصیتش به اون رستگاریه برسه. به اون ماجرای روانکاوی که در کتاب هست یا حالا اون نمیدونم تیمارستان میشه بهش گفت هرچی و روایت رو ما داریم از اونجا میشنویم دیگه، این روایتیه که از اونجاست. این یه نقدیه که سلینجر به جامعه خودش داره که آدمها رو در تا سرحد جنون میبره. یعنی اگر کسی نخواد طبق اون روالی که تعریف شده در جامعه، در اون نظام سرمایه داری، در نظام متجدد و مدرنی که قراره بعد از جنگ جهانی دوم در خیلی از کشورها جاری باشه، اگه تو اون رو نپذیری محکومی که بری روانکاوی بشی،
روانکاوی شبیه بقیه بشی.
آره یا باید شبیه بقیه بشی،
نرمالی که از نظر اونها نرمال بله. که یک زندگی روتین داره.
بله هولدن از نظر مردم دیگه‌ای که همشهریشن توی دوره اون زندگی میکنن آدم به قاعده‌ای نیست و آدمیه که داره خطا رو میشکنه، ساختار شکنی میکنه، نمیخواد مثل بقیه زندگی بکنه و مسائل مختلفی که در اون شخصیت وجود داره. برای همین هولدن فرار میکنه از اون زندگی عادی، از اون زندگی روزمره فرار میکنه و برای همین میشه یه شخصیت متمایز و اون جذابیتی که این شخصیت داره به همین دلیله که ما الان هم دوستش داریم، چون نمیخواد بپذیره طبق اون قواعد تعریف شده زندگی بکنه. اگه بخواد بله. طبق اون قواعد تعریف شده زندگی بکنه که دیگه جنبه داستانی پیدا نمیکنه. برای همین فرا میره از اون، فراتر میره، میخواد بیرون از اون دایره زندگی بکنه و برای همین یه روانکاو باید بیاد با حرف بزنه تا این رو برگردونه به خط اصلی اون جامعه‌ای که این رو میخواد بپذیره.
اون آقایی که میگفتن من صدام خوب نیست، من خوبم صداشون چجوریه سوالشون هم بپرسن. صداشون ولی خوبه، شکست نفسی میگم. بفرمایید.
صدای همه خوبه.
آره از نظر منم صدای همه خوبه. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت.
خیلی صداتون خوبه. بفرمایید.
سوالی که من دارم اینه که چیزی که من از این کتاب گرفتم، حس میکنم که دیدگاه نویسنده خیلی موافق هولدن نیست و یه جورایی انگار که میخواد اونو یک شخصیت منفی جلوه بده، یا شاید من اینجوری دارم فکر میکنم. میخواستم نظر شما رو راجع به این بدونم که دیدگاه خود نویسنده راجع به این نوع زندگی این شخصیت چیه.
ببین اگر سلینجر شخصیت هولدن رو دوست نداشت قطعا یه اتفاقات دیگه ای ممکن بود بیفته. من فکر میکنم که نه، خیلی اینطور نیست و خود سلینجر هم با توجه به نوع زندگیش یه جورایی مثل هولدن داره زندگی میکنه. همونطور که گفتم سالهای سال خبرنگاران دنبال سلینجر بودن که بخواد یه مصاحبه‌ای بکنه، عکسی ازش بگیرن و منتشر بشه. برای همین از زندگی خصوصی سلینجر خیلی اطلاعاتی وجود نداره، چون که کم کم 30 سال اصلا مصاحبه نکرد و هیچ جایی عکسی ازش منتشر نشد. حتی در ماجرایی که برای فیلم پری اتفاق افتاد و اون اقتباسی که آقای مهرجویی از آثار سلینجر کرد و فیلم پری رو ساخت، وکیلان سلینجر اومدن وسط و وقتی که در یک جشنواره قرار بود فیلم نمایش داده بشه، وکیلان جلوشو گرفتن، جلوی نمایش فیلم رو گرفتن و گفتن این فیلم باید سوزونده بشه. و در صورتی که نسخه DVD فیلم همون زمان منتشر شد و خیلی هم همه خوششون اومد از فیلم، ولی خب اون مسئله کپی رایت و اون مسائل اتفاق افتاده بود دیگه، که آقای مهرجویی هم همون موقع یادم چند تا مصاحبه کرده بود و اشاره کرده بود به این مسئله. یعنی سلینجر اصلا آدمی نبود که وارد فضاهای اجتماعی بشه، وارد نمیدونم درگیری ها بشه، گوشه ای برای خودش نشسته بود و خیلی و سالهای سال ننوشت، اصلا 40 سال این داستان ننوشت دیگه. و ما بعد از قصه هایی که همینجا ازش چاپ شده و داریم، چیز چاپ شده دیگه ای از سلینجر به دست هیچ کس نرسیده. نمیدونم حالا تو این 10 سالی که از دنیا رفته آیا وکلاش یا خانوادهش کاری ازش منتشر خواهند کرد، چیزی نوشته توی این مدت.
یه صحبتی شده بود، آره. یه جایی خونده بودم که ظاهرا فرزندش گفته بود که میخواد یه سری از دست نوشته‌هاش
مونده که چاپ نشده، میخوان که این کارو بکنن. برای همین من فکر میکنم که اتفاقا سلینجر و هولدن خیلی شبیه همن و این شباهت و این نوع زندگی و فرار کردن از اون روزمرگی هایی که وجود داره، یا حالا به تعبیر یکی از دوستان روزمرگی هایی که وجود داره،
تعبیر قشنگ،
این فرار میکنه دیگه از اون ماجرا، در زندگی خودش داره میگذرونه فضای زندگی خودش رو و کاری به اون چیزی که در جامعه میگذره نداره. حالا توی بخشی درباره اون ساختار جامعه آمریکا و نگاه سالینجر هم صحبت میکنم که فکر میکنم روشن کنه این مسئله رو.
سلام، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. اسم من شیرینه و من قرار شما رو به سرزمین نویسنده ها ببرم، اما نه هر نویسنده ای، نویسنده های خاصی که متاسفانه تو ایران کمتر شناخته شدن. خب آماده این؟ به سرزمین نویسنده ها خوش اومدین. امروز قرار سراغ ادبیات هند بریم. اولین نویسندهمون هم اسمش کی آر میرا هست. کی آر میرا متولد 19 فوریه 1970 نویسنده و روزنامه نگار هندیه که به زبان مالایی می‌نویسه. اون اول به عنوان روزنامه نگار شروع به کار میکنه اما بعدن استعفا میده تا بیشتر روی نوشتن تمرکز کنه. اون داستان نویسی رو تو سال 2001 آغاز میکنه، اولین مجموعه داستان کوتاهش رو تو سال 2002 منتشر میکنه. تا به امروز خانم کی آر میرا جایزه‌های متعددی برده، اما متاسفانه اطلاعات زیادی ازشون در دسترس نیست. اولین رمانی که میخوام از این نویسنده جذاب بهتون معرفی کنم اسمش قبر هست. قبر در مورد یک قطعه زمینه که سرش بحث و جدل‌های زیادی وجود داره، به حدی که باوانا قاضی پرونده ناخودآگاه گرفتارش میشه، چرا که به نحوی باوانا هم با حوادثی که رخ میده مرتبطه. قبر همینطور درباره ادویف فرزند باواناست که مبتلا به ADHD و سعی میکنه با احساسات رفتن پدرش کنار بیاد. قبر درباره احساسات مدفون شده باواناست تا وقتی که آدمی رو ملاقات میکنه و توی زندگیش تغییر غیر منتظره‌ای پیش میاد، اما خوب یا بد بودن این تغییر هنوز مشخص نیست. نویسنده بعدی از همین ادبیات به اسم آنیس سلین هست. آنیس تو سال 1970 توی وارکالای هند به دنیا میاد. با وجود موفقیت زیاد الان آنیس، به گفته خودش دوتا کتاب اولش از سمت ناشرها رد شده. کتاب سومش بود که تونست اون رو تبدیل به نویسنده بکنه. اسم اولین کتاب از این نویسنده دریای شهر کوچیک. کتاب درباره قهرمان 13 ساله ای که از این شهر شلوغ ریشه‌کن شده و دوباره به شهر زادگاه پدرش برمیگرده، جایی که اون تلاش میکنه با زندگی جدیدش کنار بیاد. اول داستانون با اکراه با بلال، پسری که تو یتیم خونه که توسط مسجد محل اداره میشه دوست میشه. اونها با هم دست ماجراجویای مخفیانه میزنن، در حالی که پدر بیمارش آخرین آرزوش اینه که با گوش دادن به دعایی که کنارش بزرگ شده بمیره. با مرگ پدر، زندگی این قهرمان کوچیک دوباره متزلزل میشه. کتاب بعدی از همین نویسنده به اسم نسل زن نابیناست. اما همسال توی خونه که در حال فروپاشیه به دنیا میاد، خونه‌ای که به اسم خونه ییلاقی شناخته میشه. اما مصیبت‌ها و بدبختی‌ها رو پیش‌بینی می‌کنه و مطابق پیشگویی‌های تاریکشون بدشانسی وارد زندگیش میشه. توی 26 سالگی تصمیم می‌گیره داستانش رو برای یک مخاطب خیالی روایت کنه و ناگهان اسکلت‌ها از تمام کمدهای خونه ییلاقی بیرون می‌ریزن و اون حالا باید با بدشانسی جدید زندگیش مبارزه کنه. امیدوارم که از سفر امروزمون لذت برده باشین. تا سفر بعدی و ادبیات دیگه، خدا نگهدار.
بخش معرفی کتاب تقدیم شما شد همراه با شیرین موسوی عزیز. اما عرض کنم که داریم در این نوبت از برنامه کتابخانه نیمه شب راجع به رمان ناتور دشت صحبت میکنیم، اثر سلینجر در مصلای امام خمینی نمایشگاه کتاب. اما همراه میشیم با مخاطبین عزیزمون، برمیگردیم به بخش سوال و جواب که میدونم خیلیاتون سوال دارید درباره سلینجر، رمان ناتور دشت و یه خانم اینکی نه یا آقای جین پوش دارن با ما میخوان با ما صحبت کنن، ما رو نگاه میکنن. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما. کتاب سلینجر ناتور دشت، خود نویسنده همونجور که استاد فرمودن یه آدم درونگرایی بوده که گوشه‌گیر بوده، ولی احساس میکنم همین کتابی که الان بررسی داریم میکنیم، شخصیتاش، خود داستان، اصلا حالتیه که انگار جامعه ستیز، برونگرا، انگار نویسنده چیزی که نبوده رو خواسته ارائه کنه و خواسته با جامعه بجنگه یه جوری و چیزی که نبوده رو خواسته خودش ارائه کنه. این نظر من بوده، حالا نمیدونم نظر شما در رابطه با این کتاب چی بوده. احساس میکنم چیزی که نبوده رو خواسته خودش ارائه بده.
ببین، ناتور دشت چند تا مضمون و درون مایه داره که با جامعه و زمانه مدرن شده. ببین، در همون زمانی که هنر مدرن داره شکل میگیره، زندگی مدرن داره شکل میگیره و دیگه اون جریان سرمایه داری داره همه رو به سمت این زندگی مدرن سوق میده، رمان ناتور دشت در ستایش معصومیته، یه معصومیتی که داره نابود میشه. یعنی در یه مضمون یابی و اون بنمایه های فکری ناتور دشت حتما باید به این مسئله توجه بکنیم که معصومیت آدم ها که مربوط به دوران کودکیه در ناتور دشت رو به نابودی میره. و کی اینو نابود میکنه؟ اون همون جامعه ای که هولدن رو متهم میکنه به جامعه ستیزی. ببین، تو وقتی که جهان امروز رو بررسی میکنی و نگاه میکنی، فیلم های زیاد و رمان های زیادی ساخته شده و نوشته شده که شخصیت هایی که بیگناهن در گیرودار یه نظام قضایی، یه نظام اداری، یه نظامی که قضاوتگره و مردمی که مدام این رو پس میزنن، اگه گوشه خیابون افتاده باشه یه لگد هم میزنن پرتش میکنن اون طرف. جامعه صنعتی، جامعه مدرن معصومیت رو دوست نداره، اصلا نمیپذیره. و شما این درون مایه رو در خیلی از رمان‌های آمریکایی میانه قرن 20 میتونید پیدا بکنید، چون دقیقاً زمانیه که تمام آدم‌هایی که به دنبال یه قطره معنویت، یه قطره زندگی ساده‌ان، متهم میشن به این که شماها واپسگرایین، شماها منزوی هستین، شماها دیوانه این و باید برید معالجه بشید. و برای همینه که رفتارهای روانشناسانه‌ای که از فروید و یونگ در جهان قرن بیستم شکل میگیره و قدرت پیدا میکنه، سیطره عجیب پیدا میکنه بر جهان و زندگی آدمها. ما در ایران یکم با تأخیر وارد این فضا میشیم، یعنی زمانی که این داستان داره میگذره، یعنی 1960 میلادی، ما در ایران هنوز اونقدر وارد این جهان مدرن و این وابستگی ها و این اصطلاحاً معصومیت های از دست رفته نشدیم و ما الان دچار این موزنیم. برای اینه که الان ناتور دشت رو خیلی خوب میفهمیم، خیلی خوب باش ارتباط برقرار میکنیم. ما تو این 20 سال دچار این ماجرا شدیم، ولی جهان غرب، اروپا و آمریکا بالای 50-60 ساله، 70 ساله که درگیر این ماجراست و چون درگیره از این رمان استفاده میکنه، جنبه آموزشی و روانشناسیش رو در نظر میگیره. یک روانشناس امروزی و مدرن میتونه از این رمان هزاران نکته بیرون بکشه و درباره شخصیت‌های مختلف حرف بزنه. حتما راجب این موضوع
هم صحبت، چون راجب خود هولدن هم کاراکترش، مثلا حالا من میخوندم نقدای مختلف، حالا انواع بیماری‌های مربوط به روان رو در این شخصیت پیدا کرده بودن که استراب داره، افسردگی داره، احساس گناه داره، همه اینها به نظرم جذاب میشه که در ادامه راجبش صحبت کنیم.
ولی من شخصا هیچ کدوم اینها رو نمیپذیرم دیگه، و حالا با احترام به همه دوستان عزیز روانشناسم، احساس میکنم که یک بخشهایی از روانشناسی مدرن امروز یک گول بزرگه که سر بشر امروز داره میاد و با همه این اتهامهایی که نمیخوام روانشناس گریز باشم، نه اصلا اینطور نیست، ولی احساس میکنم که توی بخشهایی انسان معصوم داره متهم میشه
به اینکه دچار بیماری،
آره بیماری تو داره بهش انگ میزنه. نمونه آشکار و درخشان این ماجرا رمان کنکیسیه، پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پریدی، که فیلم سینماییش رو شاید دیده باشید، رمانش رو هم بخونید، درخشانه که جک نیکلسون با یه بازی بی‌نظیر اون شخصیت رو پیاده می‌کنه. یه آدم کاملا سالم، نرمال اجتماعی، ولی وارد یه فضایی شده که اون پرستاره مثل یه دیکتاتور بزرگ سیطره پیدا کرده بر جهان اون آدم‌هایی که به اسم دیوانه بستری شدن. توی یه بخشی از این رمان اون شخصیتی که آمده همه رو سوار یه اتوبوس می‌کنه، می‌بره به گردش و تفریح، همه اینا حالشون خوب میشه. توی ناتور دشتم دقیقا نقطه هدف سلینجر همین ماجراست که آقا این آدم ها سالمن، شما اینا رو متهم میکنید به بیماری و نمیدونم باید بره روانکاوی بشه و هرچه، و
چون طبق تربیت جامعه شاید نباشه، آره، اون خواسته جامعه و افراد بزرگ جامعه سال.
اون خواسته از کجا اومده؟ اون خواسته میدونید یه خواسته تحمیلی به طبیعت، بله، زندگی طبیعی انسان، به فطرت طبیعی انسان.
دقیقا.
برای همینه که الان آدم ها دنبال طبیعت میرن، دنبال صداهای طبیعی میگردن، دنبال خونه قدیمی میرن، دیگه آپارتمان و برج و اینها شاید راضیشون نکنه، یه خونه بزرگ حیات دار ممکنه دوست داشته باشن. این ماجرا فقط مربوط به ما نیست، داره همه جای دنیا همچین وضعیتی هست.
بله. آره،
یعنی آن چیزی که ما اینجا داریم میبینیم، این اتفاقی که بین رفتارهای اجتماعی آدم ها داریم میبینیم، یه موضوعی که در همه جای دنیا وجود داره و ما هم تابعی از اون ماجرا هستیم که این رو ببینیم. برای همین من فکر میکنم چکیده ی رمان ناتور دشت رو باید به همین مسئله معصومیت روبه نابودی بدونیم که هولدن کالفیلد رو در این گذر خوردش میکنه.
خدمتتون عرض کنم که داریم راجع به رمان ناتور دشت صحبت میکنیم، اثر سلینجر. این هم راجع بهش صحبت کنیم. بریم بخشی از این کتاب رو بشنویم برای کسایی که تا الان کتاب رو نخوندن یا آشنایی باهاش نداشتن.
راسرد و اکلی هر دو فیلمی که رو پرده بود و دیده بودن. واسه همین کل کاری که تونستیم بکنیم این بود که نفری دوتا همبرگر بزنیم و یه خورده با دستگاه توپ قلتون بازی کنیم و با اتوبوس برگردیم پنسی. خیلی هم از ندیدن فیلم ناراحت نشدم. قرار بود یه کمدی باشه با بازی کری گرانت و از این مزخرفات. تازه قبلاً با راسرد و اکلی سینما رفته بودم. اونا عین کفدار صحنه‌هایی که اصلاً خنده‌دار نیست و می‌خندن.
حتی این که تو سینما کنارشون بشینم اصلا خوشم نمیاد. وقتی رسیدیم به خوابگاه ساعت تازه 8:45 بود. براسرد سرش درد میکرد برای بریج و تو خوابگاه گشت ببینه کسی بریج بازی میکنه یا نه. اکلی هم محض تنوع تلپ شد اتاق من. من عوض نشستن روی دسته صندلی استرالیتر ولو شد رو تخت من. اونم درست با اون صورتش که صاف گذاشت رو بالشم. شروع کرد با صدای یک نواخ حرف زدن و کندن جوشاش. آخرش مجبور شدم رو کراس بهش بگم که باید واسه استرادلیتر انشا بنویسم و اون باید بزنه به چاک تا من بتونم حواسم رو جمع کنم. آخرشم رفت، ولی مثل همیشه خیلی بی عجله و سر فرصت. بعد رفتنش پیجامامو پام کردم و لباس خوابمو پوشیدم. کلاه شکارم هم گذاشتم سرم و نشستم به انشا نوشتن. دردسر این بود که نمیتونستم اونجور که استرالیتر میخواست خونه یا اتاق رو تو ذهنم مجسم کنم. راستش کشته مرده توصیف اتاق و خونه نیستم. واسه همینم درباره دستکش بیسبال برادرم الی نوشتم. جون میداد واسه توصیف، جدی میگم. برادرم یه دستکش بیسبال مخصوص بازیکن توپگیر داشت. دستکش مال دست چپ بود. برادرم چپ دست بود. نکته توصیفی درباره دستکش این بود که برادرم رو انگشته و جاهای دیگه دستکش شعر نوشته بود، اونم با جوهر سبز. شعرا رو نوشته بود رو دستکش تا موقعی که تو زمین کسی مشغول بازی نیست یه چیزی داشته باشه واسه خوندن. برادرم مرده. 18 جولای 1946 وقتی خونمون تو مین بود سرطان خون گرفت و مرد. اگه میدیدیش خوشت میومد ازش. 2 سال از من کوچیکتر بود ولی 50 برابر من هوش داشت، خیلی باهوش بود. معلماش همیشه برای مادرم نامه مینوشتن و میگفتن به اینکه پسری مثل الی شاگردشونه چقدر افتخار میکنن. چرت و پرتم نمیگفتن، واقعا افتخار میکردن. ولی اون نه فقط باهوشترین عضو خانواده بود، یه جورایی هم ماهترین ما بود. هیچ وقت از دست کسی عصبانی نمیشد. میگن مو قرمزا خیلی جوش میارن، ولی الی با اینکه اصل مو قرمز بود اصلا اینطوری نبود. موهاش خیلی قرمز بود. خدایا چه پسر ماهی بود. سر میزشام که چیزی به ذهنش میرسید همچین میخندید که از صندلیش میافتاد پایین. من فقط 13 سالم بود. فقط 13 سالم بود و میخواستن ببرم پیش روانکار چون من شیشه همه پنجرهای گاراژو شکسته بودم. ازشون دلخور نیستم، واقعا نیستم. شبی که اون مرد من تو گاراژ خوابیدم و همه شیشه ها رو با مشتم شکوندم. همینطوری حتی سعی کردم شیشه پنجره های کاروانی رو که اون تابستون داشتیم بشکونم، ولی قبلش دستم شکسته بود و نشد. کار احمقانه ای بود.
بخشی از رمان ناتور دشت تقدیم شما عزیزان شد، این بار در مصلای تهران به بهانه نمایشگاه کتاب، اما از هفته های آینده طبق روال پیشین روزهای دوشنبه در فرهنگسرای ارسباران ما هستیم منتظر شما عزیزان. اما به شما بگم که برای بچه های باحال نمایشمون دارن کم کم آماده میشن که برای شما نمایشنامه خوانی کنن.
بیام تو؟
چی میخوای بچه؟
خواب بد دیدم، میخوام امشب پیش تو بخوابم.
چرا نرفتی پیش مامان و بابا؟
میخوام تو برام قصه بگی.
بیا تو، ولی من حوصله قصه مسه ندارم.
هولدن میگم اگه برگردی خوابگاه دلم خیلی برات تنگ میشه. تو کی میخوای برگردی؟
نمیدونم،
مامان گفت فردا. آره؟
شاید هیچ وقت دیگه نرم.
چرا؟ مگه میتونی نری؟
چرا نتونم؟
مامان بابا دعوت میکنن.
نمیکنن، اونا اصلا قرار نیست بفهمن.
مگه میشه نفهمن؟
تو که قرار نیست چیزی بهشون بگی.
یعنی منم میتونم نرم مدرسه؟
نه، تو باید بری.
چرا؟
اگه هر وقت اندازه من شدی و این تصمیمو گرفتی، یعنی خودت به این نتیجه رسیدی که نباید بری، دیگه نرو.
خب تو چرا نمیخوای بری؟
چون اونجا چون اگه برم دلم برای تو تنگ میشه بچه.
خب پس بمون همینجا تو خونه.
تو چی میدونی آخه بچه جون؟
هولدن، من وقتی که بزرگ بشم باید برم خوابگاه، باید درس بخونم.
آره باید بری، اگه نریم بابا و مامان مجبورت میکنن بری.
خب منم دوستم زودتر بزرگشم برم مدرسه، مثل تو دلم میخواد درس بخونم.
چرا؟
آخه میخوام برم از پشت اون تلسکوپ بزرگ